جدایی امکان عقلیه، اگر جواز امکان عقلی و چرا داره مظفر تو خط اول وقتی تغییر محل نظام پنال خارج میکنه، میگه بله مشکل نیست که لفظ مشترک رو با احد در احد معانیش به معنی قدیمه معین استفاده بکنیم. به شما گفتید که لفظ مشترک رو استفاده بکنیم با چند تا قرینه، چند تا استفاده بشه، اونا همش فضای انتقاله. ما بحثمون اینه که آیا
فضای استعمار، ما میخوام بگیم چرا میخوام بگیم همونجا که سه تا قرینه میاد در واقع متکلم داره سه بار لحاظ میکنه، سه تا استعمال داره، اینجا سه تا دال داره، سه تا مدلول داره.
مثلا قرینه برای مخاطب مشکل نداره برای تصور کرد، چرا سخنه میتونه درست فهمه؟ مثلا یعنی اگه اینطوری بخواد
بگه با چهار تا قرینه باشه، میشه خارج از محل نظام بود، اشکال نداره،
انتقال میشه خارج از محل نظام،
نه تو استعمال. متکلم آنی که داره حرف میزنه داره دال رو چند تا دال میاره؟ داره یه دال میاره به نام جاریه، عین جاریه، درسته تا معنا؟ نه، یاره یه دال میاره به نام جاریه، یه دال میاره به نام باکیه، یه دال میاره به نام درهم و دینار.
آقا تحلیل تحلیل ذهن متکلم این حرف ما تحلیل عمل متکلم،
عمل متکلم ذهن به علاوه لفظ، اینو بیار ها جاقا، نه فقط تصور. شما سه تا من شما الان وقتی میخوای بیای حرف بزنی، شما قطعا تو ذهنت یه صغرا کبرا میچینی، عدتون من المفاهیم همین الان تو ذهن شما حاضر میشن، یعنی که ما مشکل نداریم باش. دعوای ما کجا؟ استعمال کردن، یعنی اون ذهن وقتی میخواد بیاد رو صفحه کاغذ زبان، اون لحظه زبان شما با یه کلمه ای ستاره میگه، یا یه قرینه جاریه میاره برای یه قرینه باکیه میاره برای یه قرینه نامیه میاره برای این. سه تا قرینه، سه آنه، سه استعمال، سه دفعه است، نه یک دفعه سه معنا.
شما میفرمایید مثلا وقتی که اونجا سه چهار تا قرینه داره میاره، از اول یه لحاظ داره میکنه، این دال قرینه ایش میاد،
آفرین،
یه لحاظ میکنه دال قرینه دومش میاد، اینطوریه. بعد عین آخر میاره که معلوم نیست حالا دال برات،
نه اصلا اون جزء داله کلمه ای. ببینید من مثال زدم، ببین شما یه جایی میگید که مثلا میگید که آقا مثلا این عین، خب میگید عین جاریه، درست شد؟ بعد از باب اختصار در ادامه کلمه عین نمیارید و باکیه و زهر، اینجا کلمه عین اختصارا حذف میشه، برای الف لام عادی ذکری وجود داره. ما دوام سر لفظه نیست، داله چی آخرش؟ قرینه یک دو سه، سه دال داری سه مدلول، مشکل نداری. ما میخوام بگیم یه دال باز، مثلا الان توی پاراگراف آخر که ما نخوندیم آقای مظفر اونجا که دو معنا رو با هم یکی کنیم هم داره از معنا خارج میکنه، ببینیمش. و کذا یجوز لحاظ اللفظ با توجه به توضیح، یجوز صحیح هست، چه چیزی؟ لحاظ اللفظ فی مجموع معنی، لفظ رو در مجموع دو معنا لحاظ کنیم، فی استعمال واحد، یه لفظ بیاریم بر یه معنا که اون معنا خودش مرکب از دو معنا دو جزه. حالا استعمال مجازی قبلا گفتیم، بخاطر اینکه این لفظ وضع برای جز شده بود نه برای این کل، ولو مجازا اشکال نداره، مثل ما تنظر فی المرآت فی آن واحد الی صورتین لشیء مجتمعین، مثل اینکه تو نگاه کنی به آینه در آن واحد، اما به یک تصویری که کل آینه رو گرفته، یه تیکش یه شیعه، یه تیکش شیعه دیگه است. و فی الحقیقه انما استعملت اللفظه فی معنا واحد و مجموع المعنی، یعنی تو لفظ استعمال کرد در یک معنا که اون معنا مجموع این دو معنا است. و نظرت فی المرآت الی صورت واحده عمل مجموع شیعه، در آینه که شما که لفظ باشد داری نگاه میکنی، چیزی که داره این لفظ این آینه نشون میده مرکب از این دو معناست، باز یه تصویره. جوازش عقلیه. بله نه چی گفته؟ نه نگفته لحاظ، الان جواب با آقای فاطمی قبلش دادم، ایشون داره میگه که من گیرم اینه که حقیقت لفظ در استعمال تبعه، اونا هم که گفتن اجتماع اللحاظه این پیش میاد همینو دارن میگن، میگن آقا شما لفظه حقیقتش تو استعمال آقای که شما از عالیه هیچ استقلالی، اون طرف تصویر شما که میخواد یه لفظ برای دو معنا بیارید استقلال دادنه به لفظه. پس شیء واحد شما یعنی لفظ هم باید عالی باشه که ما هو الواضح بدیعتا که استعمالی طوریه، هم باید استقلالی باشه. خب بعد شما تازه تحلیل محل انزا کنید که میشه بر دو تا معنا بر دو معنا دلالت کنه یا نمیشه. غیر از این که اصلا استقلالی بودنش غلطه و استعمال رو درست نمی کنه، دو لحاظ عالی و استقلالی در آن واحد توی شی با هم جمع نمیشه.
توی وزن هم
اینجوری دیگه. نه.
توی وزن
دو تا لفظ. تو وزن ما که لفظ عالی نداشتیم از روز اول. اتفاقا تو وزن من میخوام مستقلا لفظو ببینم، معنارم ببینم که به هم جوششون بدم. تو استعمالی که لفظ عالیت داره. وضع، ثمره وضع از حالا به بعد عالی شدن لفظ است برای معنا. این ثمره وضع، خود وضع لفظ مستقل میبینی، معنا رو میبینی که به هم جوششون بدی.
دو تا معنا هست. یه لفظ
دو تا معنا، یه لفظ دو تا معنا مستقل است. تو مقام وضع، بله اشکال نداره. یه لفظ میبینیم میگیم آقا حلاوت این لفظ هم با این پیوند داشت باشه هم با اون، اشکال نداره. اما دوباره تو وقتی میایم تو استعمال گیر میکنیم. لذا خود همین توضیحی که شما دارید میگید ادله و دلیل بر اینکه بین وضع و استعمال یه فرقی هست. وضع یه چیزه، استعمال یه دیگه است. وضع یه سری قوانین و مختصات داره، استعمال یه جور دیگه است. و همین دلیل به همین توضیح. بله.
گرچه من ممکن باشه. اما اگر خواستیم این وقتی روزی بخش رو رد بکنیم اونجا ردش بکنیم که
بله. خب ببینید آقا، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا آقای مزفر یه دقیقه این تمام کنم گوش میدم. آقای مزفر میگه با توجه به توضیحی که گفتیمه، چون ممکن فرض تحلیلیم یه بحث رو تمام کنیم. آقای مزفر میگه با این توضیحی که من برای شما گفتم، دو تا تنبه من به شما میدم. تنبیه آقایون وقتی یه چیزیه که یه خوش دلیل مستقل نداره، میگه اینا تنبیهاته، اینا نتایجه، اینا متفرعات بر اون مطلب سابقه، یه خودشون دلیل مستقل ندارن و اعلام شدن استدلال جدید، فصل جدید. آقای مزفر میگه این دوتا رو، دوتا تنبیه من میخوام بهت بگم با توجه به دلیلی که من گفتم، این دوتا معلوم تکلیفشون. نکته اول، آقا ما حد وسطمون مسئله استعمال بود. حد وسط ما آقای رحیمی استعمال بود، هر استعمالی ما گفتیم جنس استعمال این است که لفظ تبع است. چون لفظ تبع است نمیتونه دیگه خودش مستقلا دیده بشه که ما بگیم یه بار در این یه بار در اون. آقای توضیح که میگم مهمه، دوباره هی دارم تاکیدش میکنم، بعدن خیلی ما از این استفاده میبریم. چون لفظ تبعه از معناست در استعمال، دیگه نمیشه لفظ رو اول مستقل کرد تا بعد بگیم یک بار در این معنا استعمال بشه یک بار در معنای دیگری استعمال بشه. خب آقای مصطفی یه وقتی یه حرف زدیم، به عبارت دیگه نمیشود لفظ رو هم لحاظ عالی داشت ازش که میشه استعمال، هم لحاظ استقلالی داشت که تصویر شماست که بعد بگیم یه بار در این معنا یه بار در این معنا. به عبارت اخرى اجتماع لحاظین عالی و استقلالی در لفظ امکان نداره. خیلی خوب. آقای مزفر میگه با توجه به توضیح، این مسئله الان این توضیحی که من دادم یه اصل استعماله. اصل استعمال وقتی اینطور شد، چون حالا این دو معنا میخوان از نوع استعمالات حقیقی باشن، میخوان دوتا از نوع استعمالات مجازی باشن، میخوان از یکی استعمال حقیقی باشه یکی مجازی باشه، اصلا استعمال باشه ندونیم حقیقیه یا مجازی اصلا کار نداریم. استعمال لفظ درش تبعیست، این قانون کلیه، مقسمه. استعمال تقسیم میشه به حقیقی مجازی. به قول اصل احمد آقا شاید اصلا در عالم اثبات یه قسمی هم داشته باشیم، نمیدونیم حقیقیه یا مجازی. استعمال هست و ظهور داره اما نمیدونیم یه حقیقیه یا مجازی. آقای مزفر میگه من دارم که من اصل استعمال این مشکل رو داره، کاری به اقسامش ندارم، لذا همه اقسام رو شامل میشه، چون مقسمی یه خصوصیت مقسمه نه خصوصیت اقسام، لذا همه اقسام جاری. این تنبیه اوله. تنبیه دوم، آقا این استدلالی که من گفتم بعضی ها متوجه نشدن ماجرا. آقا این دو تا تنبیه که داریم میخونیم، یکیش رد حرف میرزای قمیه صاحب قوانین، یکیش رد حرف میرزای یکیش رد حرف صاحب معالم، یکیش حرف میرزای قمی که حرف صاحب معالم. دو تا تنبیه که داریم. خب یه گفتن آقا اگر ما استعمال لفظ در اکثر ما قبول داریم محاله، اما ببینید اراد کنیم در مفرد محاله. مقابل مفرد چیه؟ تثنیه و جمع. تثنیه خودش میگه دوتا، تثنیه میگه دوتا، مراد تثنیه دوتا، جمع میگه سه تا، چهار تا، پنج تا. ما اگر در مفرد میگیم محاله، چون مفرد میگه یک، یکی یعنی یه دال، یه دال بیشتر یه مدود نداره، توضیح داریم. اما تثنیه وقتی میگه دوتا، خب دوتاست یعنی دوتا داله، تثنیه نماینده دو داله، وقتی دو دال شد اشکال هم نداره که دو مزدور باشه. وقتی جمع شد میگه سه تا، وقتی سه داله اشکال نداره سه تا مزدور باشه و هاکذا. دارم؟ اسم جنس جمعه؟
نه
مفرده، جمع بودنش از اسم جنس به دست نمیاد که. سوال خوبی ها، اما دقت کنید اسم جنس دالیست مفردن بر یک معنا که آن معنا کثیر المصداقه، به عبارت دیگه مشترک معنویه، مشترک معنوی مفرده، مشترک معنوی دالش یه دال، معناش هم یه معناست، اما اون معناه مصادیق کثیر داره. اینجا دعوای ما سر جایی که یه دال باشه با دو معنا، دال یه معنا اون معنا مصادیق داشته باشه، با این که دال دوتا معنا داشته باشه، دعوای ما سر اینه که یه دال با دو معنا باشه. ببین دوباره فرق مشترک لفظی و مشترک معنوی چی بود؟ مشترک معنوی میگفت لفظ دلالت بر آ داره، درست شد؟ بعد مصادیق داره، یاد به خیر ارزن شد. وی میگفتی مشترک معنوی، مشترک معنوی در کدوم تقسیم از تقسیمات لفظ تو المنطق؟ بهش میگفتی مختص، لفظ مختصه، یه لفظ با یه معنا اون معنا مصادیق داره. اما مشترک لفظی میگه یه لفظ با دو معنا، یکی آ یکی بی. حالا ممکنه آه یه مصداق داشته باشه بیه ده تا مصداق داشته باشه، بعد اون موقع خود بیه اتصاف به اشتراکه، یعنی آ لفظه که دلالت بر بی داره از حیف دلالتش بر بی اتصاف به اشتراکه. در واقع مشترک معنوی اشتراک مال معناست نه ماله این که به لفظ نسبت داده میشه، غلطه، مجازگوییه. همون مشترک لفظی مال خود لفظه. حالا دعوای ما اینجاست که یه دال بر دو معنا یا سه معنا به دلالت کنه، نه سر مشترک معنوی که یک معناست با ده تا مصداق. جنس اینجا اسم جنس، دعوای ما اینجاست. خب حالا مستدل چی میگفت؟ میگفت آقا اگه گفتیم مفرد، مفرد یعنی لفظ معنا، اما اگه گفتیم تثنیه، تثنیه یعنی لفظ اما دو تا معنا. ها حالا مثلا ما بگیم اینجا مثلا بررسی کنیم، لفظ دو معنا، حقشو بهش که بهش کافی در واقع بوده، این نره اونجا، این بیاد اینجا، یه لفظ دیگه هم داریم، این معنای آ و معنای بی به خاطر اینکه دو تا لفظ داریم، این خط وسط اینجا اشتباهه، در واقعش اینطوریه، اما ظاهرش یه لفظ با دو معنا. خب آقای مظفر میگه آقا چند جهت خط شد؟ یک، اولا این خارج از محل، اگه فرض کنیم تثنیه ای باشه که شما گفتی، این نقضی به استعمال لفظ در اکثر نیست، چون شما داریم که من دو لفظ دارم با دو معنا. استعمال لفظ در اکثر دعواش این بود که یه لفظ باشه با تا مشکل نداریم، این نقضی به ما نیست. یک، دو، اصلا تثنیه اینطوری نیست. پس اولا کبرویت، حالا صغرویت، تثنیه اینطوری نیست. چرا؟ دیگه شما عبدالس خوندید بلدید، ما در الفاظ گاهی اوقات یه ماده داریم، یه هیئت داریم. در تثنیه هیئت که تعدد بت میده، ها؟ هیئت که تعدد بت میده. تعدد از کی؟ از ماده. ماده چیه آقای رحیمی؟ یه لفظ با یه معنا. ماده چیه؟ یه لفظ با یه معنا. تعدد از کی؟ یه معنا. لذا اگر اینطوری شد تثنیه نمیتونه باز دو معنا بهت بده. بهت میگه همون ماده که یه معنا داشت رو بیار، دو فرد ازش بیار. بله، تنها راهی که تثنیه دلالت بر استعمال لفظ در اکثر داشته باشه اینه که برگردیم بگیم همون لفظه که ماده است میتونه بر دو معنا دلالت کنه، که دوباره میشه استعمال لفظ در اکثر از یک معنا مثل مفرد. جانم؟ حالا میگم، حالا اونم میگم. تشکیل تا اینجا معلوم شد آقا؟ واضح؟ کیه ای بر؟ آقای تقویه؟ آقای تقوی پشترته؟ آقای درودی هم اینجا هست؟ آقای واضح؟ خب دیگه ول احدتا علیکم، سه بار سوال کردم. خب آقای مظفر میگه ها، حالا یه گیری اینا داشتن اعلام شخصیه. زیدان در حالی که تو اعلام شخصیه این مثلا این فردی که اسمش زیده با این فردی که اسمش زیده دو تا معنا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، جامعی هم بین این دوتا وجود نداره، در حالی که شما لفظ رو جمع میبندی، تثنیه میبندی، میگی زیدان دو زید، در حالی که این دو زید این جامعه معنوی با هم دیگه ندارن. ما خب نمیخوام بگیم زیدان به معنای انسانه که جامعه بین این دوتا، نه، زیدان یعنی دو زید. اینجا هیئت به عبارت دیگه کلمه زید مشترک لفظیه بین این فرد و این فرد. بعد اون موقع شما با تثنیه دو معنا از این مشترک لفظی اراده کردیه، اعلام شخصی همه اینطوره. که انده مستده اعلام شخصیه رو دیده یه حرف زده. آقای مظفر میگه بله اعلام شخصی اینطوریه، اما همون موقع ما تو ادبیات هم گفتیم اعلام شخصی هم باز تثنیه تو اشتراک لفظی پیاده نشده، اونم غلط. تثنیه تعدد مال هیئته، هیئت بر ماده بار میشه. مراد از ماده چیست؟ هیئت متعددش میکنه. همین، این قانون واحده حتی تو اعلام شخصی. چجوری میخوای درستش کنی؟ میگه اونجا چقدر ماده شما که کلمه زیده هیئت شما تعدد بهت میده از ماده زید، ماده زید یه استعمال مجازی در اینجا داره. اناس کنید ماده زید یه استعمال مجازی داره. استعمال مجازیش چیه؟ استعمال مجازی ماده زید یه عنوان انتزاعی مجازیه که ما درست کردیم، المسمى بلفظ زید. مراد از زید تا دیروز خود ای آقایه بود، خود ای آقایه بود، این معنای حقیقیش بود. حالا ما مجازن یه عنوانی براش درست کردیم، المسمى بلفظ زید. کلمه زید دلالت داره بر المسمى بلفظ زید. بعد المسمى بلفظ زید هیئت تثنیه خورد بهش، دوتا شد، دوتا المسمى بلفظ زید میشه این شخص و این شخص. توجیه ما راست میگه باش، اما بالاخره اینطوری. باز اینم خلاف قاعده ما نیست. هیچ وقت هیئت تعدد لفظ بد نمیده، هیئت تعدد از ماده رو میده. ماده یه لفظه، تعیین تکلیف کن آیا یه لفظ میتونه بر دو معنا دلالت کنه یا اگه تونست میشه بحث استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جائز، اگر نتونست محال. و چون ما استعمال لفظ در اکثر رو محال میدونیم، هیچ وقت یک ماده و یک لفظ دلالت بر دو معنا نداره، حتی تو اعلام شخصیه که مشکل داریم ما تعبیرش میبریم، توجیهش میکنیم، چون قانونمون همون قانونه. شما تسمیه رو اشتباه کردید. بخونیم تیکرا. تنبیه اول، الاول، لا فرقه فی عدم جواز الاستعمال. آقا جواز غیر از جوازه ها، جواز به معنی الاجتیاز یعنی مرور کردن، جواز یعنی جائز شدن. حواستونو بدید. لا فرق فی عدم جواز الاستعمال فی المعنیان، استعمال جائز نیست، بین ان یکون اون دو تا معنا حقیقیین او مجازیین او مختلفه. سر لا فرق فان المانع و هو تعلق لهازین به ملحوظ واحد. لهازین کی باشه؟ عالی و استقلالی. ملحوظ واحد کی باشه؟ لفظ باشه. فی آن واحد موجود و فل جمعی. آقا یه با یه زبون دیگه میگفتی آقای مزفر، مانع ما از اوصاف مقسمه، مقسم یه استعمال دیگه، همه اقسام استعمال رو شامل میشه. فلا یختص بالمشترک لفظی که مشتهره، که گفتن عنوان محل نزا چی بود؟ عدم فی استحالت استعمال کی؟ مشترک فی اکثر من معنا، میگه مشترک اصلا فی استعمال لفظ فی اکثر معنا اینطوری بود. اصلا ذکره بعضهم اشتهره که عنوان محل نزا مشهوره، عنوان محل نزا چی میگفتن؟ جواز استعمال مشترک در اکثر از یک معنای مزخرف. یه حوضش که بگو جماز استعمال لفظ در اکثر، چه مشترک باشه چه مشترک. ذکر بعض هم حضرت های صاحب معالم فرمود که ان الاستعمال فی اکثر من معنا ان لم یجوز فی المفرد اما یجوز فی تسلیت و الجمع. چرا؟ به انگراد من کلمت عین، مثلا فرد من العین الباصره و فرد من العین النابعه. آقا حرف های مزخرف پیاده کنیم کارگاهی اینجا. میگه بابا یا و نونش تسنیه میده، تسنیه به کی؟ به لفظ عین، به مادهش، که این ماده اگر تو استعمال لفظ اکثر رو قبول نکنی باید این ماده دلالت بر یه معنا داشته باشه، اگر جائز دونستی در دومن. لذا لا فرق بین تسنیه و مفرد و جمع. خب و هو مشترکون لفظ لفظ و عین و هو مشترکون قد استعمله حالت تسنیت فی معنی فی الباصره و النابه. فازا شعنمو فی الامکان و صحت، مثال این در امکان و صحت مثل کجا؟ شعن ما لو ارید معنا واحد من کلمت عینین. آقا معنا این تنوینی که گرفت معنیان بودا، حواستونو بدید آن شد معنا واحد و صفت معنا، حواستونو بدید. آره ایها الصرفیون و ان یراد فردان من العین الباصره. چه جوری بود که اگر از عین این دو فرد باصره میخواستی، حالا یه فرد باصره یه فرد نابه اشکالی نداره. فاذا صح هذا که از عین دو فرد باصره بخوای، فلیصح ذات که از عین یه باصره بخوای و یه نابه. بلا بلا فرق هیچ فرق با هم دیگه نداره. واستدل علی ذلک، بعد دلیل آورد بر این مدعا به ما ملخص اینطور فرمود که ان تسنیت اول جمعه مراد از تسنیه و جمع چیه؟ فی قوت تکرار الواحد بالعطف. عینان یعنی عینان و عینان، حالا تو یه عینشه ببر تو نابعه، یه عینشه ببر تو یه باکیه، چه اشکالی داره؟ هیچ. فاذا قیل عینان فکانما قیل عینان و عینان، فاذا یجوز فی قولک عینان و عینان، اگر جائز است در این کلام تو که ان تستعمل احد یا ان تستعمل احدهما فی الباصره و الثانیه فی النابعه. فکذاله اگر قرار بود که تو عینون و عینون یکی را در نابعه و یکی را در جاریه بیاری در باصره، فکذاله که یم بقی باز هم جایز است برا تو که ان یجوز فی ما هو به قوت عینون و عینون، هر چیزی هم که در معنای عینون و عینونه باز همین قانونو داره. چی در معنای عینون و عینونه؟ میگه انی کلمه عینین، چون عینین در قوه عینون و عینون بود، عینون و عینون جائز است بس عینین هم جائزه. فکز الحالو فی الجهل، همینو در جمع هم پیاده کن. ولنا نکاتون در فرق بین تسنیه و جمع. آره فحسنا از این نکات در دوره های سابقه اصول فقه، لکن الان نه شما حال دارید نه من حال دارم، امروز هم روز عرفه است، با هم نگاهمونم به زور باشه بریم دعا بخونیم که بریم بهش. چی کاری حرفا داری؟ لذا اون نکات ولش کنید، بذارید برای سجا خودش. و صحیح و عندنا عدم الجواز به تسمیت و الجمع. تمومش کنیم، گوش میدم، حواسم هست به سید محمد باقر که سوال داره و هر که و هکذا هکذا حضرت آقای موسویان اعانکم الله ان شاء الله. و صحیح و عندنا عدم الجواز به تسمیت و الجمع. جواز نخونم ها، جواز باید بخونم که المفرد و الدلیل. آقای مزفر میگه ما قبول نداریم، هیچ فرقی بین تسنیه و جمع با مفرد نیست، چون چیزی که داره تسنیه میده هیئته، هیئت خودش تعدد لفظ درست نمیکنه. ما نه قبول نداریم عینون و عینون. کی گفته عینان یعنی عینون و عینون؟ عینان یعنی دو فرد از عینی که در این کلمه وجود داره. الدلیل ان تسنیه و الجمع و ان کان موضوع عین الافاده تعدد. راست میگید، قبول، تیکش درست. الا ان ذلک این افاده تعدد من جهت وضع الهیئه فی قبال وضع ماده، هیئتش تعدد میده. آقای هدایتی هم سر حال نه ماده اش و هی این ماده نفس لفظ المفرد. آقای تقوی هم پشت ستون نشسته، ما هم نمیبینیمش، نمیدونم چه کار داره میکنه. و هی این ماده نفس و لفظ المفرد الذي ترعت عليه التسنيه والجمع. ماده همون لفظ مفرد است که تسنیه و جمع هیئتش خورده. حالا آیه عاشق محسن بگو دعوا رو می‌بریم سر ماده. آقا ماده یه لفظ مفرد است، میتواند در دو معنا استعمال شود یا این میشه دعوای ما؟ مثلا اگر این دعوا هیچ فرقی بین تسنیه و جمع با مفرد وجود نداره. فاذا قيل عینان ان اريد من الماده خصوص الباصره فالتعدد يكون بالقياس الى الباصره. اي تعدد بالقياس الى الباصره يعني چی؟ چرا عبارت تو سخت میکنی؟ میگه با توضیحش بده. اي فردان من العين الباصره. و ان اريد من الماده خصوص النابعه فالتعدد يكون بالقياس الى النابعه اي فردان من النابعه. خب حالا فلو اريد من العين در ماده الباصره و النابعه، حالا فلا بد ان یراد التعدد من کل من هما. اگر گفتیم عین ما، عینی که در من ماده ما اومده هم باسره رو گرفت و هم باکیه را نابعه را گرفت، بعد اون موقع باید بگیم ما چهار تا فرد داریم، دو فرد از نابعه، دو فرد از باسره. ای فردان من الباسره و فردان من النابعه. خب اگه اینطور شد حالا میگیم لکنه مستلزم الاستعمال الماده فی اکثر من معنا و قد عرفت استحالته. تو استحاله استعمال فهمیدی؟ خب حالا اما ان تسنیه و الجمع فی قوه تکرار الواحد، اینی هم که قاعده ادبی بود، میگفتن تسنیه و جمع در قوه تکرار همون یکیه. فمعناه که ان تسنیه و الجمع تدلان علی تکرار افراد المعنا، اون معنایی که المراد من الماده، اون معنایی که از ماده به دست آورد. لا تکرار نفس المعنى المراد من منهما، نه اینکه اون معنایی که از ماده به دست میاد داره با تسنیه اون معنای دوتا میشه که مشترک بشه. فلو اريد من استعمال التسنیه والجمع فردان او افراد من طبيعتين او تبائع متعدده، اگر قرار بود تسنیه و جمع دو فرد یا بیش از دو فرد از دو طبیعت یا از چند طبیعت اراده شود، لا يمكن ذلك ابدا، این هیچ وقت امکان نداره. خب آقا اینجا یقمونه میگیرن، میگن آقا ببخشید، اگه اینطور شد پس شما چجوری هست تو اعلام شخصی جمع میبندید تسنیه میبندید، در حالی که اعلام شخصی توضیح بدید، اعلام شخصی لفظ زید در حضرت این آقا با لفظ زید در حضرت این آقا مشترک لفظیه، این یه معناست، این هم یه معناست. پس اینجا کلمه زید دو معنا داره، بعد شما با تسمیه زیدا دو تا رو اراده میکنید، پس هیئت چجوری اینجا دو معنا داد؟ میگه نه، اونجا یه توجیه هست، یه عنوان جامعه برای دو تا درست کن، بگو المسمى به لفظ زید، المسمى یه عنوان جامعه، یستق علی هذا الفرد و یستق علی هذا الفرد، همون استعمال مجازیه دیگه چون عنوان جامعه داره. حالا نه، بگو حقیقیه، بالاخره یه عنوان جامعه داره، از نقطه نظر محل نزاع خارج نشد دیگه، قانون همونه، استعمال لفظ اکثر محال. الا ان یراد من الماده المسمى به هذا اللفظ، اونا قطعا مجازیه. چرا مجازیه؟ چون کلمه زید وضع لهذا الشخص و وضع لهذا الشخص، شما داری از موضوع اون لش خارج میکنی، لش دیگه مناسبتی عنوان المسمى درست میکنی. او دیگه خارج موضوع علت استعمال فی غیر ما موضوع علت. فتستعمل المادتو یا بگی فتستعمل المادتا فی معنا واحد، اون معنا چی باشد؟ البته یورات که بالا خون باید تستعمل ها، اما نه یه فعلا رو من یه جایی بخاطری که این مذکر مؤنثش درست بشه تا آورده بود و ناب فاعلش مؤنث نبود مذکر بود، منم تایش و تای مخاطب گرفتم معلوم خوندمش بعد اونو کردم مفعول خراب شده اوزا، حالا اینجا هم دیگه قاطی شده عبارت بدش کن. فتستعمل المادتو فی معنا واحد و هو معنا مسمى به هذا الله، یه معنای واحد درست کن این همین معنا و امکان فجر خوش. مثل چی؟ نظیر الاحلام الشخصیه، اعلام شخصی غیر القابلت لعرض تعداد علا مفاهیم هل جزئیه، مفاهیم اعلام شخصی جزئی هم زید این شخصه، این زید این شخصه، معنای زید این شخص با معنای زید اون شخص متباین دو معنا، هیچ جامعیتی هم بینشون وجود نداره، ما بین اشتراک هم ندارن، این زید هم دوتا نمیشه، عالم خلقت یه این زید همیشه اینه، اگر دومی براش پیدا کرد دی ان ایش با این فرق داره، دوتا اینطور نداریم که یه تعداد پیدا کنه، تکثر پیدا نمی کنه، هیچ کدوم از معانی در علام شخصی تکثر بردار نیست. فچجوری جمع بستیش؟ میگه الا به تعویل المسما، مسما را تعویل ببریم، نگیم این شخص است، بگیم مسمای لفظ زید المسما به لفظ زیده. فاذاقی محمدان فمعناه فردان من المسما به لفظ محمد، اینطوری بگو فاستعملت المادتو و هی این ماده چی باشد؟ لفظ محمد باشد. آقا ضمیر وقتی میخواد بیاد مطابق خبر بیاد اولاه، یعنی اگر میگفتیم واهو و لفظ محمد بهتر بود، ضمیر در دوران بینی که مطابق خبر بیاد یا مطابق با مرجعش بیاد افصح اینه که مطابق با خبر بیاد، ای یاده بخیره. و فی مفهوم مسما مجازن دارم عبارت ها رو اینطوری براتون تجزیه ترکیب میکنم که انشاءالله وقتی رفتید دعای عرفه بخونی اون قسمت آخرشه. بعضیا گفتن این قسمت آخرش به علت اینکه مشکل عبارتی داره، پس معلومه از معصوم صادر نشد. اینم قصه غم‌انگیز دعای عرفه. حالا بعضی گفتن ما سند چه قبول داریم، خوبه بازی عرفه هم گفتن چون اشکال عبارتی داره، بعد گفتن ببینید هرچی این دعاهایی ما داریم که این اکابر صوفیه خزلهم الله انشاء کردنه ها، این دعاها به درد نمیخوره. بعضی گفتن ها گفتن این دعای عرفه قسمتش مال سید طاووس نیست، مال یک کسی بوده و صوفیه بوده، کی بوده؟ حالا بعضی احترام گذاشتن گفتن مال سید ابن طاووسه. بعضی هم که نه میگن اصلا به ذرس قاطع از غیر از اهل بیت صادر نمیشه. الله رحمت کنه استاد ما بهجت میفهمون مال خود آقا ابو عبدالله، شک نکنید توی قسم مال خود حضرت ابو عبدالله، اصلا این معانی غیر اهل بیت نگفتن که اون موقع بقیه اگر صوفیه یا غیر صوفیه بعدن یه حرفایی طوری زدن نصف نیمه یا درست باز از اهل بیت ما گرفتن یه چیزایشه، بعد یه جایی هم دست بردن توش خرابش کردن، ما نمیخوایم بگیم درسته، لكن اصل معنا از اونا کی تو قبل یکی هجیه یه حرفا میفهمی جز اهل بیت ما؟ اونا هم نمیفهمیدن، اونا به دلشون راسد میشد. نظیر همین اشکال تو ادعیه دعای ادعیه ماه رجب هم هست. بله یک کسی از آقایون میگفت که این دعاهای ماه رجب هم غالبا مثلا اون دعای معروف اون توقیع حضرت آقا امام زمان روی ارواح العالم به تراب مقدم الفدا اون هم همینطوره، اللهم انی اسالک به معانی جمیع ما یدعوک به ولات امرک المأمونون علی سرک المستبشرون لامرک الواصفون لقدرتک المعلنون لعظمتک الى آخر داره. بعد میگفتن اون هم همینطوره، اون هم اشکال عبارتی داره، حتی ببینید ضمیر مذکر مؤنثش اشتباه شده، گفته که چی؟ لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقه مستثنا مستثنا من همه هنگ نیستن با هم، لا فرق بینک و بینها الا انها عبادک و خلقه، لا الا انهم عبادک و خلقه، حتی این ضمیرها با هم دیگه همه هنگ نیستن. پس تبینه که این عبارت رو یک همینطوری کسی سروده برای خودش و این هیچ ربطی به اهل بیت ما نداره. آره یه جایی هم بودیم یک کسی این رو میگفت، ما هم موقع جوابش دادیم گفتیم اگر اینطوره خوب بزرگان ما گفتن، پس قرآن هم از خدا نازل نشده، یک کسی اومده یه فرانسوی بوده عربی سروده برای خودش، چون در قرآن هم همین مشکل ضمیر داریم، ما در قرآن هم داریم و علم آدم الاسماء کله ها ثم عرضهم على الملائکه، اونجا هم مشکل داریم. بله اینطور نیست. عربی زبان شناسیه، همونطور که ادب با معلم های ادبیاتون همیشه دعوا داشت، میگفتیم آقا شما چیکار داری مذهب حافظ و مولانا چیه؟ شما کارت در تخصص ادبیات، بیا نظرت بگو در مورد آرای ادبی برشو برو. شما چه مرا بود که در مورد مذاهب افراد و معانی اشعار صحبت میکنی؟ از کجا میدونی معنای این شعر چیه؟ چیکار داری؟ حالا اگر یک کسی شعری بگه، شعر طبی بگه، آقا یک منظومه بگه در طب، معنای شعر چی باید تجزیه تحلیل کنه؟ طبیب. قالب الفاظش کی باید تجزیه تحلیل کنه؟ حضرت آقای ادیب. حالا اگر کسی یه منظومه در مثلا حکمت بگه، در ریاضیات بگه، مفادشه متخصصش باید تجزیه تحلیل کنه، قالب ادبیش شما ادیب باید تجزیه تحلیل کنه. حالا اگر یکی تو ادبیه ما هم یه تیکه آش انسان شناسیه، یه انسان شناسی باید بیاد معانیش تجزیه تحلیل کنه. اگه معناش خداشناسیه، خداشناسی باید بیاد اینا تجزیه کنه. کی گفته که همه خدا رو میشناسن؟ همه به یک نه خدا رو میشناسن. یعنی واقعا عقل یک بچه 3 ساله و 4 ساله با عقل بو علی سینا در خداشناسی یکیه، اندلا یکیه، وجدانه والا غیرتن یکیه. وای مفهوم ریاضی نمیفهمه. شما خدا رو دارید میارید پایین، سه بچه رو دارید میبرید بالا. شما قبول دارید بعضی از معارف مخلوقات الهی که مخلوقات خدا واقعا شناختشون برای همه آسون نیست. میگید آقا مطالب ریاضی، قوانین، عوالم، قوانین موجود توی عالم طبیعتن. آقای اسد محمد غیر این آقا، این قوانین ریاضی قوانینی هن مربوط به همه عالم، لکن همه نمیتونن بفهمن. شد مخلوق خدا رو همه نفهمیدن، اما خود خدا رو همه یک طور هم میفهمنش. خدا رحمت کنه. آقای مجرد سوال میکردنش زمان جبر و اختیار از این بحثات، میگفت من یه سوالی هستم. شما یه جوجه رو میخواید بشناسید 14 سال تو تخم ژن تزریق میکنید و میکشید بیرون، میذاریدش ای برو دی ان ای شو جان کن، آی ان ای شو جدا میکنید، کروموزوم هاشو جدا میکنید، نمی چقدر بلا سرش میاد. بعد آخرش هم میگید هنوز نفهم گله حیره، عقل بشر، خرد بشری در گله حیره فرو رفته که خدا چه خلق کرد. بعد شما میخواید خدا و انسان، انسان که معجون آدم خلقته، انسانی که خدا خلق کرده، بعد خودش وقتی نگاشه گفته تبارک الله احسن الخلق. کل یه عالم ماده با تمام عظمتش سماء دنیا، قرآن میگه پسترین آسمون از 7 آسمان. کل این موجودات عالم ماده با تمام این فرایند پیچیده‌اش سماء دنیاست، پسترین آسمون تو عالم خلقت. خدا برای اون گفته احسن الخالق، گفته این پسترینه. تو خلقت انسان هم قسمت مادی خلقت انسان، نطفه و علقه و مسقه و اونایی که مربوط به علم بیولوژیکه، اونجا هم قرآن کاری نداره. قرآن وقتی میرسه به یه جایی که میشه انشأنا خلقا آخر، میگه فتبارک الله. خدا و انسان ما میخوایم بیاریم پایین، بگیم با 2 دقیقه حلش کنیم. جوجه رو میگیم 14 سال، خدا و انسان رو میگیم 2 دقیقه. والله انصاف نیست. و صلی الله علیه محمد. آقا ابو عبدالله صدا